مندان به رادیو گفتگو.
شب چراغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و بالله توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله، فالله خیر الحافظ و هو ارحم الراحمین. شب و زیبایی هاش و یه گفتگوی دام. سلام 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 خدمت تک تک شماهایی که صدای من رو توی هر جای این مملکت میشنوید. نمیدونم چرا توی شروع این بحث و این گفتگو دوست داشتم از شاهلیر یه تیکه بخونم. اصلا عجیبه، آدم وقتی در کنار دوستان نمایشی میشینه و میخواد در ارتباط با تئاتر حرف بزنه، ناخودآگاه ذهنش میره دنبال کار بزرگان. ای باد ها بوزید، با خشم بوزید، ای سیل ها و گرد باد ها براشوبید، چندان که بر برج‌های مقدس و تپه‌ها با آب فرو پاشید، ای آتش‌های اندیشه‌کش، ای صاعقه‌ها از هم بشکافید، درختان بلوط موهای سپید سرم را بسوزانید، و ای تندری که همه چیز را به لرزه در می‌آوری، بر گوی ستبر جهان بکوب و نابودش کن، کالبدهای طبیعت را هم بشکن، هر آنچه آدمی را ناسپاس می‌گرداند به یک باره برانداز. انتهای طاغوت اینه. شور و هیجان بهمن و فجر انقلاب و رویدادهای هنری. شب چراغ امشب ویژه یک رویداد هنری ویژه. خیلی آرام و بی سر صدا میشه این موسیقی رو بگیرید؟ یه سکوت و اما دوستی که وقتی روی صحنه میاد شور و هیجان به صحنه میبخشه، وقتی که با تفکرش صحنه رو راهبری میکنه، دوباره شوری رو به تماشاگر القا میکنه که دیدنی و شنیدنیه. دوستی که ارزش در واقع واقعیش واقعا فقط به زحمات مدیریتیش نیست. باید روی صحنه ببینیش، باید آثار زیباش رو ببینید و با آثارش ارتباط برقرار کنید. آخرین اثر حسین مسافر آستانه رو ای کاش تک تکتون میتونستید توی سالن چارسو ببینید. ناخودآگاه اشک روی پهنای صورت آدم حرکت میکرد و احساس میکرد که چقدر نمایش میتونه قدرتمند باشه و حس انسانی ویژه‌ای برقرار بکنه. امشب نفس به نفس با دبیر محترم 39مین جشنواره تئاتر فجر همراه میشیم و در ارتباط با این رویداد جدی و البته پیچیده تو این زمان صحبت میکنیم. حسین سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض می کنم خدمت شما آقای دکتر گیلابادی عزیز، خدمت مهمانان عزیز برنامه. ممنونم از لطف بسیار زیاد شما نسبت به خودم. خوشحالم که در این برنامه با شما و دوستان گفتگو می کنم و این فرصت رو برای خودم افتخار می دونم.
دو تا دوست جوان، بی بدیل و بی نظیر، دوستانی که تو این سالها دارن زحمت می کشن. خب روی کرده برنامه هم اینه که واقعیت موضوع نفس به نفس با مدیران، زحمتکشان و برجستگان هنری دوستان جوانمون صحبت کنن. توماج بهزادی عزیز که هم بازی میکنه و هم کارگردانی و امشب همراه ماست و میخوایم گفتگوی رو در روی رو داشته باشیم با حسین عزیز مسافر آستانه. سلام، شب بخیر.
درود بیکران، به نام خداوند جان و خرد.
یکم سر حال.
بله حتما، خیالتون راحت. خیلی خوشحالم اینجا، فقط از موسیقی خیلی خوب این برنامه کلی انرژی گرفتیم و با انرژی اومدم خدمتتون. امیدوارم که در کنار شما بزرگان اساتید عزیز بحث خوبی داشته باشیم.
خانم منتظری یه بحث خوب و جدی و اساسی دیدم که همچین داری مرور میکنی تو ذهنت. کاملیا غزلی عزیز، کارشناس تئاتر و عزیزی که زحمات خوبی رو در واقع ازش شاهد بودیم توی حوزه کارگردانی. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنون از دعوتتون. من آقای مسافر رو اینجا دیدم دیگه نمیشه دیگه، واقعا میخواستیم از جشنواره بگیم ولی
راحت باشیم.
بله حتما.
میدونید که خاصیت در واقع ما تئاتری‌ها اینه که اولین نقاد در کار خودمون هستیم.
بله دقیقا.
حسین مسافر آستانه رو من خوب نیست بگم انقدر بودم، انقدر یعنی خیلی کوچیک بودم، آره، از اون موقع میشناسم و لحظه به لحظه ای که وقت خودش رو میذاشت تو شهرستانهای مختلف. من ایلام دیدمش، مازندران، گیلان، آذربایجان، مشهد. حسین یادته چقدر میرفتیم ورون واسه آموزش؟
خب دوران خیلی خوبی بود، دوران سرشار از خاطره های زیبا، یعنی بودن با تئاتری های جوان به ویژه در شهرستان ها خاطرات بسیار زیبایی رو برای زندگی من رقم زده که هر موقع به گذشته فکر میکنم لبخند بر لبها میشینه و قلبم شاد میشه واقعا.
آره، من لحظات خوبی و خاطرات زیادی از حسین مسافر آستانه تو ذهنم هست. واقعا عمر شریفش رو خیلی صرف توسعه تئاتر کرد، چه توی فضای مدیریت‌های متعدد، چه توی حوزه در واقع آموزش. دانشجوی هنرهای زیبا بود که من خاطرم هست و بعدش هم اگر یادم باشه فوق لیسانس توی تربیت مدرس. درست میگم؟ اینا یادم هست. واسه اینه که حسین نفس به نفس واقعا با جوانای این بلد. کشور پیش رفته. موقعی هم که رئیس مرکز هنرهای نمایشی شد از این فضا جدا نشد و به قول ما گیوش رو ور کشید و زد دوباره تو استانها و این ور ور. خب اگر بخوای اولین سوال رو از حسین بپرسید چیه خانم؟
من اولین سوالم دو سال پیش از آقای مسافر پرسیدم. ازشون پرسیدم آقای مسافر نمیخواین دوباره دبیر جشنواره فجر بشین؟ گفتن که نه، من اصلا دیگه نه وقتشو دارم نه میتونم تایم بذارم و اینا. امسال که دبیر جشنواره شدن خیلی برای من هیجان انگیز بود، همش میخواستم شما رو ببینم بگم آقای مسافر خاطرتون هست. دقیقا. و اتفاقا چند وقته که من هم بهش فکر میکنم، هم با بچه ها که صحبت میکنم، به نظر من بهترین گزینه برای این دوران، به خصوص این دوران کرونا که خیلی پیچیده و میتونم بگم چون من کار خودم چند تا جشنواره خارجی قبول شده بود که برن، خیلی هاشون دو سال کنسل کردن جشنواره ها رو یا به صورت آنلاین برگزار کردن. ولی فکر میکنم که بیرو درواسی آقای مسافر به نظر من تنها دبیری که میتونست امسال برگزار کنه جشنواره رو آقای مسافر بودن، چون خیلی عملگرا و پراتیک هستن توی حوزه کاری.
حالا بگو ببینم که حالا گفت عملگرا چیکار کردید؟ آماده اید؟ یعنی از دیروز اجرا شروع شد؟
بله از دیروز شروع شد. از به حضور شما که خانم غزالی عزیز با این شروع کردن که من واقعا اون موقع هم صادقانه بهتون گفتم،
میدونم کاملا
واقعا دیگه من هیچ مسئولیت و مدیریت و اینها رو واقعا دیگه نمیخوام. به هر حال انقدر هستن دوستانی که زحمت این عرصه ها رو بکشند و من به اندازه کافی فکر میکنم همه این عرصه ها رو مرور کردم. امسال من خودم هم با خیلی ها صحبت کردم که دبیری این جشنواره رو بپذیرند، قول هم دادم که کمک کنم، ولی واقعا شرایط اینقدر شرایط سخت و بدی بود که هیچ کس قبول نمی کرد و من احساس خطر کردم برای تئاتر، نه برای اینکه. فکر کردم که اگر این جشنواره برگزار نشه همین اندک فرصت باقی مونده در این شرایط سخت رو هم از دست خواهیم داد و معلوم نیست تا کی دوباره فرصت اجرا پیدا بکنیم. من میدانستم از نزدیک که بسیاری از بچه‌های جوان تئاتری کار کردند، حالا خیلی هم البته با این شرایط سخت نتونستن کنار بیان و به هر حال شرایط سلامت خودشون مهمتر بوده و درست هم هست، اما اونایی که کار کردند تکلیفشون چیست؟ چه اونایی که در اون بازه زمانی دو سه ماهه تابستان تونستن کارشون رو صحنه ببرن و خیلی های دیگر رو من میدونستم پیش تو ایران شهر میمدن نوبت داشتن، سالن های دیگر کارشون رو آماده کردن اما به تعطیلی خوردن. خب آماده کردن یک کار شما بهتر میدونید که چه زحمتی رو پشت سر گذاشتن تا بتونن یک کار رو به اجرا نزدیک بکنند. خب همه اینها اگه این جشنواره برگزار نمیشد نادیده گرفته میشد. وقتی هم به من پیشنهاد دادند اول که قطعا مخالفت کردم و خودم قول دادم که دنبال کسی میگردم که این مسئولیت رو بپذیره، ولی موفق نشدیم و در نهایت یک نوع احساس وظیفه بوده که من نسبت به عمل کرده این همه برای بچه های تئاتر در تهران و شهرستان ها نمیتونستم بی تفاوت باشم، فقط به قصد این که من اونقدر خستم، من اونقدر اذیتم که دیگه نمیخوام هیچ وقت از این مسئولیت داشته باشم. همه اونها رو فراموش کردم و این احساس وظیفه منو وادار کرد که این مسئولیت رو در این دوره مجددا علی‌رغم برنامه‌ریزی زندگی خودم بپذیرم. اما فرمودید چیکار کردید؟ واقعا در آغاز نمیدونستم باید چی کار بکنم. با خیلی ها سعی کردم صحبت بکنم، با اساتید خودمون، با دوستان مختلف صحبت بکنم که ما چی کار باید بکنیم. بعد از مدت ها به این نتیجه قطعی رسیدیم که ما عذر میخوام میتونیم جشنواره رو به صورت اینترنتی برگزار بکنیم و برنامه‌ریزی ها رو بر این منوال شروع کردیم. خب خیلی از حجم در واقع کارکنان خودمون کاستیم. من دبیرخانه امسال رو مجموعاً با 4 نفر از آغاز تا کنون جلو بردم، به دلیل اینکه هم شرایط کرونایی و فاصله اجتماعی رو رعایت بکنم. اگر شده هر نفرمون چندین مسئولیت رو به دوش بکشیم اما دبیرخانمون رو شلوغ نکنیم، خدای ناکرده کسی رو در معرض بیماری قرار ندیم و سلامتی کسی رو به مخاطره نندازیم. تمام برنامه هامون بر این منوال برنامه‌ریزی شده بود که اولا کاملا پروتکل بهداشتی رو رعایت بکنیم و بعدش هم برنامه‌ریزی که بیایم نمایشگاه رو یا توسط خود گروه ها ضبط بکنن به ما بدن یا خودمون ضبط بکنیم برنامه‌ریزی بکنیم، اگه بریم تو شهرستان تا ضبط بکنیم و بعد این رو در یه بازه زمانی در دوران جشنواره بتونیم پخش بکنیم. خب خیلی از ماها با این تکنیک هنوز کنار نیومدیم، گرچه در خیلی از کشورها حتی قبل از کرونا این حرکت شروع شده و بخش مهمی از پلتفرم‌ها به اختصاصاً به تئاتر می‌پردازند، اما ما همچنان درگیر تعاریفی از تئاتر هستیم که تئاتر باید زنده، البته این که دارم میگم من مخالفتی با این تعریف ندارم، اما در اون تعریف موندیم که تئاتر باید زنده، نفس به نفس تماشاگر، و اینا همش درسته، باید برگزار بشه، اما شرایط ناگزیری وجود داره برای ما که بالاخره ظرفیت سالن‌های ما هرگز پاسخگوی علاقمندان تئاتر نیست و چه بسا خیلی از این علاقمندان به زحمت بسیار میافتند و از شهرستان ها میان تهران. مثلا من یادمه بدون اغراق سر کار خود شما که اجرا میکردید آقای گیلابادی، خیلی از علاقمندان از شهرستان های مختلف می اومدن و گاهی دچار مشقت دریافت بلیط و اینها می شدن که ما کمک می کردیم که اینها امکان حضور در سالن ها را پیدا بکنن، چون من می دیدم علاقمندی هست که از بندر عباس پاشده اومده اینجا 4 کار در تهران ببینه بره. و خب شلوغی سالن ها و مخصوصا کار شما که اونقدر پرتماشاگر و در واقع خیلی همه چیز از یک هفته قبل رزرو شده بود، براشون سخت بود. من این همه علاقمندی رو ناچار بودیم بپذیریم که ما باید فعالیت تئاتری رو بر اساس شرایط جدید، حالا حتی خارج از کرونا، مجبوریم رعایت کنیم. ما بالاخره برای ثبت این کارها و ماندگاری این کارها هم که شده میبایستی این کارها ضبط بشه و پخش بشه. هرچند که شما بهتر میدونید که کار ضبط تئاتر روی صحنه خیلی کار سختیه، یعنی اینقدر شرایط خاصی رو باید رعایت بکنه که اتمسفر فضای اجرا در ضبط اون اثر حفظ بشه، اگر نه یک اثر از دست رفته ترقی میشه. و اصلا شاید بارها با خودمون بارها تو تئاتری ها خیلی با هم گفتگو میکنیم که من خودم کارهایی که از خودم ضبط شده رو حاضر نیستم بشینم تماشا کنم. اینو من هم خودم میگم هم از بسیاری از کارگردانای تئاتر شنیدم. چرا؟ چون اون شرایط لازم رو برای ضبط فراهم نکردین. صرف دوربین گذاشتن و ضبط صحنه نمیتونه همه بار تئاتر رو منتقل بکنه. ما با توجه به تجربیاتی که در گذشته بین کارگردانهای تلویزیونی وجود داشته با خیلی ها صحبت کردیم، خیلی ها مثلا من سراغ آقای آزادان رفتم، آقای آزادان یکی از قدیمی ترین کارگردانهای صاحب نام در حوزه تئاتر هست که در واقع توی این شرایط امکان همکاری براش با ما براشون میسر نشد. همینطور آدم های مختلفی که تجربه داشتن تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که ما 3 تیم حرفه‌ای کارکشته‌ای که بتونن بیشترین در واقع ویژگی تئاتر رو، نمیگم 100%، ولی بیشترین ویژگی تئاتر رو بتونن حفظ بکنن، ضبط بکنن این آثار رو، چون آثاری که از شهرستان هم ضبط شده و به دست ما رسیده باز واجد اون ویژگی‌های لازم برای پخش نبودند. بنابراین ما خودمون این مسئولیت رو به عهده گرفتیم. هم از نظر هزینه هم از نظر زحمت خیلی برای ما سخت بود، اما برای اینکه به هر حال زحمت بچه‌ها رو بتونیم درست و دقیق ضبط بکنیم و کسانی که از پلتفرم این آثار رو می‌بینند در واقع فرهنگسازی کرده باشیم برای همیشه ترک نکنن دیدن از این طریق رو و یه جذابیتی براشون داشته باشه، خیلی من حساس بودم روی مسائل جزئی که آثاری که پخش میشن علاقمندان ما رو علاقمندتر بکنند. بنابراین همه برنامه‌ریزی های ما این بود که از طریق فضای مجازی، تا اینکه در 2-3 هفته پیشتر مجوز در واقع وزارت بهداشت بر مبنی این که ما میتونیم سالن‌ها رو به روی تماشاگران با رعایت کامل پروتکل بهداشتی باز بکنیم، من از یک طرف خیلی خوشحال شدم و از یک طرف واقعا عزا گرفتم که من چطور الان دوباره خودمو با این شرایط جدید تطبیق بدم، چون خیلی کار سختیه که ما همه پلنی رو که برای جشنواره با متغیرهای بسیار طراحی کردیم الان دوباره بیام این رو اضافه بکنم بر اون. اما از طرفی واقعا این حس که هم خود تئاتری‌ها راضی هستن هم خود تماشاگرها نتونستم، چون من دلم به این بود که اگر این اتفاق بیفته امکان ادامه اجراها در سالن‌ها رو فراهم میکنه. به نیت این امر پذیرفتم که مجدداً فضای فیزیکی تئاتر رو هم براش برنامه‌ریزی داشته باشم و اجراها رو همزمان هم به صورت زنده و هم ضبط و پخش.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس مردم عزیز، کسایی که صدای منو میشنوید هر جا که هستید، قربونتون برم، تئاتر توی سالن‌های تئاتر اجرا خواهد شد، لطفاً از تئاتر حمایت کنید. تو ماج یه چیزی میخوای بگی؟ بگو.
من فقط امشب آقای جناب آقای مسافر آسانی عزیز، اصلا اگر از مبحث انتقادی میخوام صحبت کنم، چون اصلا کلا یعنی به طرفدار تفکر انتقادی ام، به این معنی نیست که شما رو میخوام زیر سوال ببرم اصلا، چون شما میدونم چه ارادتی دارم به شما. نه نه، اینو صمیمانه میگم، ارادت دارم بهتون، میدونم که جزء هنرمندای تئاتر هستین که تو زمینه مدیریت هم به خوبی دارین کارتون انجام میبرین، ولی کلا یعنی من همیشه زار توپم پره، باز جز بده با همون توپ خودم باشم برم جلو. حسم اینه که یه ذره کلن این فضا یه ذره برای من مشکوکه، یعنی وقتی میگم من، برای من تئاتری که با خیلی از دوستان که صحبت میکنیم مشکوکه از این منظر. ببینین، ما الان یک سال تئاتر نداریم که کار درستی هم هست. من اتفاقا جز به اون دسته تئاتریایی هستم که میگم حتما با سالن تئاتر بسته باشه، سالن سینما بود بسته باشه. جز اون دسته تئاتریایی هستم که میگم که مگر من از آلمان، فرانسه و و انگلیس و جاهای دیگه که تئاترشون کنسل کردن خونم رنگی‌تره. همه جای دون... ولی چه راهکاری ما چیدیم برای اون ماجرا؟ حالا یه دفعه نزدیک جشنواره این دوران بهمن ماه من میبینم که یه سری اتفاقا داره میفته تو مملکت، یه دفعه همه چی انگار داره خوب میشه، کرونا دیگه مردم رو نیش نمیزنه و بعد تئاتریا
کرونا ما نیش میزنه.
آره تو قبلش نیش میزنه دیگه. مثل که نیشش کند شده و همه چیز داره گل و بلبله و الان هم با خیال راحت میتونیم سالونا رو باز کنیم، مردم تشریف بیارین. ببینید، حسم اینه که این اتفاقا من نگرانی شما رو از بابت این که دقیقاً درست دارین میگین، شما تو ذهنتون میگم این سالها سوء استفاده شده از این مهر و نگاه ما تئاتریا که هی داریم کوتاه میایین، ولی داره سوء استفاده میشه اون بر تو بخش مسئولین از این جهت که من حس میکنم یه کنداکتوری جلوشونه، اونا دارن هیچو تیک میزنن، یعنی بعد از دوباره این جشنواره فجر و این دوره تموم میشه دوباره اون تیکه خب خیالشون راحت شده و دوستان دوباره میگن خداحافظ شما، تو سالونا بسته، تئاتریا بسته. و اتفاقا من حس میکنم برگزاری این جشنواره یه ذره اتفاقا کمک میکنه به اینکه ما تئاتر نداشته باشیم دیگه، یعنی اتفاقا الان وقتش با صدای بلند بپرسیم آقا مسئولین عزیز ما که هنرمندای تئاتر ما با اون خیلی متین که حال بازم اونجا هم الان آقای گیلابادی با اونم مخالف بودم رفتن جلوی، کجا دارین مثلا اعتراض میکنین؟ به کی مثلا تو این 40 سال آیا هیچ کدوم از اون مسئولینی که این نمایندگان مجلس ما چی کار کردن؟ یعنی در حوزه اصلا ازشون بپرسیم تئاتر رو، من صمیمانه میپرسم چه جوری با تلفظ کنیم؟ بلد نیستن تلفظ کنن، ولی خب ما وظیفه‌مون به عنوان یه کار مدنی بریم کار انجام بدیم. ولی الان یه دفعه
ندیدم اونجا.
نه من سر کار بودم، شاهرود بودم، سر فیلم برداری بودم و اتفاقا مخالفش بودم، یعنی اگه بودم هم نمیومدم.
خب پس بالاخره تکلیف روشن کن ببینم این وری یا اون وری
کدوم،
یعنی هم مخالف اونی هم مخالف اینی.
آره من اتفاقا از همون که من از اون بخش آدمایی هم که خیلی محبوب نیستم تو این زمینه، چون که کلن با این جور مقوله هایی که یه دفعه کارا اینجوری میشه و سر و صدا توش وجود داره همیشه با دید انتقادی نگاه کردم.
خب
همون خواستیم میریم جلو میگم چرا.
آره نگرش داریم. مرزا ایمانیان هم به جمعمون اضافه شد. مرزا چرا انقدر دیر اومدی؟ سلام، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب گیلابادی، جناب آقای آستانه، توماج دانش پیسادی عزیز و همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. من همین داد همسایتون بودم، در رادیو تهران بودم و یه ذره دیر رسیدم، اما یه مطلبی دارم راجع به صحبتی که توماج عزیز کرد. البته که من خودم الان در کنار دبیر جشنواره که نشستم در جایگاه حقوقی به آقای آستانه نگاه نمی‌کنم، کاملا در جایگاه حقیقی نگاه می‌کنم. من خودم یکی از کسانی هستم که اعتقاد بر این دارم که میشد به نحو بهتری بودجه جشنواره تئاتر فجر رو هزینه کرد داشت برای جاهای بهتری. اما سوالم یک چیز از توماج، بیا یک شرایطی رو با هم ترسیم کنیم. یک بیماری وارد کل دنیا میشه، خیلی از مشاغل تعطیل میشن، خیلی از مشاغل به مشکل برمیخورن، هممون امیدواریم که مثلا ظرف 6 ماه یا یک سال آینده دارویی براش کشف بشه و واکسنی کشف بشه و بریم به سمت عادی شدن. حالا بیا یه شرایطی رو ترسیم کنیم. اگر واکسن کشف نمیشد تئاتر با چیکار میکرد؟ تا کی باید تعطیل باقی میموند؟ یک. دوم،
کی باید حمایتش میکرد؟
به همینو میخوام بپرسم. اگر جاهایی تعطیل میکنن که من هم با تعطیلش موافقم، اما در کنار بسته بهداشتی، بسته حمایتی اقتصادی رو هم در نظر میگیرن، اینم دو. و سوم این که وقتی که در کشور ما رستوران ها باز میشن، کافه ها باز میشن، شهر ها میشه سفر کرد که اونها هم در جای خودش ایراداتی داره، ولی حرفم اینه وقتی همه چیز داره فعالیت انجام میده در کمترین میزان پروتکل بهداشتیش، چرا در تئاتر که اتفاقا سعی میکنن بیشترین رعایت پروتکل بهداشتی داشته باشن نشه؟
خب
یه تفاوت وجود داره تو ماجدا. زمانی ما میتونیم نگاه ایدئالیستی تو رو داشته باشیم که منم دارم، که در کنارش همه چیز درست چیده شده باشه. اهالی تئاتر که تا قبل از کرونا آدمهایی درش داشتیم که ماهی زیر 500,000 تومان درآمد داشتن، فکر نمی و محل ارتزاق زندگیش تئاتره، تنها شغلی که بلده تئاتره، بازیگری، دستیاری کارگردان، طراحی صحنه است، پرسنل سالن ها و و همه اینها، محل ارتزاقش اینه. 11 ماه تعطیله،
26,000 نفر
یا
خطر کنه بمیره
خطر نه. من حرفم اینه جمعه. مثل این میمونه که مثلا به یه نفر که سوپرمارکت داره بگه تو حق نداری 11 ماه هیچ فعالیتی کنی.
خب
طرف خرج زندگیش از کجا باید
در بیاره؟ یه لحظه میخواییم یه صدایی رو بشنوید که الان پشت خطن، یه لحظه سکوت کنید. آقا سلام، شب شما بخیر و صداتون رو بشنویم.
سلام آقای گیلابادی عزیز،
خوابی که
خسته نباشین. خب آره من خودت میدینی دیگه، من این موقع یه خورده حالت خوابالودگی دارم، اما یه مقداری از صحبتها رو شنیدم، هم صحبتهای
به این بم صدا دیگه معلومه دیگه، استاد اصغر همت
رو شنیدم. آره بعد یه خورده ایمانیان رو ترمز کرده دیدم، نمیدونم
دقیقا منم همینجوری،
نمیدونم مسئولیتی داره در
نه من حواسم بشه هست، نگران نباش.
آقای گیلابادی اینجا هستن، آقای همت من سلام عرض میکنم خدمت. آقای گیلابادی اینجا هستن، یه مقداری کاریزمای حضور ایشون آقای آستانه منو گرفته.
آره یه خورده اون شناختی که من از تو دارم اصلا
منم تعجب کردم. مثلا
همه تغییر واقعا،
البته شمایلش هم عوض شده، یعنی نمیتونم گزارش بدم
شمایلش هم، ایشالله ببینم که
من یه مقدار محاسنم بلند شده، گفتن چون محاسنت بلند شده بعد صبرت هم بیشتر شده باشه.
آها
حسنش هم بالا رفته.
آقای همت عزیز
من تو اینستاگرام یه جوره یه جوره.
آقای همت عزیز
بفرمایید نظرتون، شما بفرمایید.
من چیزی بگم الان چی باید؟
بله بله شما بفرمایید.
آره خب ببین من نمیدونم، اتفاقا الان همینجوری جلوی تلویزیون بودم، این تلویزیونای بیگانه که آدم مجبور شده که دیگه به هر حال پیچ اونو باز کنه و این برا نبینه، داشت در مورد انگلستان و تعطیلی مجدد صحبت میکرد، بعد با یه کاسبکار ایرانی صحبت میکرد، یک جوان خوشبر و رو که رستورانی داشت و اینها، میگفت دفعه قبل یک 3000 یورو به ما دادن و کمک بلاعوض و یک وام 4% 10 ساله که یک سال نه، اما از سال دوم باید یک چیز رو پرداخت میکردی. نمیدونم واقعا، یعنی اصلا انگار ما متعلق به این دنیا و این کارهایی که همه خوب گرفتار این کرونا شدن مثل این که نیستیم. ما یک مجمع و یه جزیره دور افتاده از جهان هستی هستیم و هیچ اتفاقی. ببین من خودم رو الان میگم، من روی صحنه بودم، اومدم پایین برای کاری که 5-6 ماه کار کردم، هنوز یک ریال پول دریافت نکردم. حالا به هر حال من یک پسندازی دارم که حالا یه سومش هم رفته بود.
چقدر هست استاد؟ پسندازتون چقدر هست؟
حالا به هر حال هر چیزی که از تو خودت میدونی دیگه.
منم
اگر این یک سال دیگه ادامه پیدا کنه میشم مثل 70 میلیون نفر مردم این مملکت.
میخواستم ببینم تو دنیای استاد شاگردی میتونم روش حساب کنم یا نه.
حتما، من که همیشه گفتم ما هر چی داری متعلق به دوستان هست شما. ولی الان برگردیم سر تئاتر و جشنواره فجر. من فکر میکنم الان برای درد دل این چیزهایی که هست واقعا نه، یکی از رؤسای انجمنهای خانه تئاتر گفته بود که این سیشای سناری که الان خانه تئاتر داره به عنوان مستمری بده به اعضا. گفتم بابا جان همه اون مستمری ها، همه این چیزی که ما داریم اندازه اون کمک 1 میلیونی که به اعضا کردیم که برای 10 روزشون هم کافی نیست نمیتونه باشه. چطوری آخه؟ میدونی وقتی که از زورشون به دولت نمیرسه و این چیزا، حالا میخوان سر یک جای نهاد مردمی هم که حالا 2000 پسنداز کرده که بتونه حقوق حداقل عواملش رو بده و دیگه دردسر این چیزا رو نداشته باشه، فردا یه مجلس دیگه بیاد، یه دولت دیگه بیاد، حتی همین اندکی